عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور عزیزان شرکت کننده در نشست تخصصی تحولات دینداری در ایران پس از انقلاب. من مصطفی اسدزاده مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات هستم. افتخار دارم به نمایندگی از پژوهشگاه خدمت عزیزان حاضر در این نشست سلام و خیر مقدم عرض کنم. خیلی ممنون که دعوت پژوهشگاه رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف فرما شدید. امروز 24 شهریور 1397 ایام سوگواری سعید شهدا رو هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان. این نشست به همت پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه برگزار میشه. در دو بخش مقرر است که موضوع تحولات دینداری در ایران پس از انقلاب مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. در بخش اول آقای دکتر حسن محدثی به اتفاق آقای دکتر محمد رضا طالبان گفتگو خواهند کرد درباره تحولات دینداری در ایران. دبیری این بخش را آقای دکتر محمد رضا پویافر بر عهده خواهند داشت. در بخش دوم هم آقای حادثه جوادی به همراه آقای کمال رضوی با دبیری آقای دکتر صبوریان گفتگو خواهند کرد درباره جایگاه اجتماعی روحانیت در دهه‌های گذشته. تحولات دینداری در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اتفاقا برای این پژوهشگاه پیشتر این موضوع هم دستمایه تحقیق و پژوهش در پژوهشگاه وزارت فرهنگ قرار گرفته و از جمله آقای دکتر طالبان از سخنانان حاضر در جلسه امروز هم پیشتر تحقیقی در این باره انجام دادن. میخواییم بدانیم که اکنون در سال 97 و بعد از اتفاقات بسیاری که در جامعه ایران افتاده، موضوع دینداری در جامعه ایرانی در چه وضعیتی است؟ بیشتر گفتگو خواهیم کرد درباره این موضوع با کمک جناب دکتر طالبان. آقای طالبان خیر مقدم، خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم به جایگاه تشریف فرما بشید. جناب پویافر زحمت دبیری نشست هم و این بخش از برنامه باشم. آقای دکتر طالبان عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی هستند. جناب پویافر هم دانش آموخته جامعه شناسی در مقطع دکتری دارای پژوهش‌های متنوع در حوزه جامعه شناسی دین و البته مقوله زیارت. هر دو آقایان خیلی خوش آمدید. آقای دکتر حسن محدثی هم در راه هم به جمع ما اضافه خواهند شد و به این گفتگو خواهند پیوست. ما تا حدود ساعت 3:30 یورو به 4 در این بخش در خدمت شما هستیم. آقای پویافر در خدمت شما.
و علاقه‌مندان به حوزه پژوهش اجتماعی دین، من یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض می‌کنم که ما در مورد چی امروز می‌خوایم گفتگو کنیم. اسمش رو می‌ذاریم گفتگو چون بالاخره یک بخش مهمیش آنچه که آقای دکتر طالبان و آقای دکتر محدثی بحث می‌کنند و بخشش احتمالاً گفتگوها و کامنت‌هایی که حضار دارند تا بتونیم استفاده کنیم. آقای دکتر محدثی هم ظاهراً دیگه به ما یواشاش ملحق خواهند شد. به من گفتن که امروز موضوعمون به طور کلی یکی بحث از ابعاد مؤلفه‌ها روندهای تحولات دینی در ایران پس از انقلابی است و یکی هم عوامل و زمینه‌های مؤثر برش. خب بالاخره هر کدوم از اینها استعداد بحث خیلی مفصلی داره، ولی ما سعی می‌کنیم که فعلا در حد مقدورات این جلسه بهش ورود کنیم. به هر حال با گاه به گاه اتفاقاتی که میفته و خبرهایی که میشنویم ذهن ما بیشتر از قبل هم درگیر این موضوع میشه. میشه انتظار داشت که بالاخره امروز اگر بحثیم از جانب دوستان ارائه میشه، خیلی علاوه بر بحث‌های نظری که ضرورت داره، ما بیایم ورود کنیم به مساحتهایی که داریم میبینیم و نمودهایی که وجود داره و میتونه نشانه هایی باشه از این که ما بتونیم به این سوال جواب بدیم که آیا تحولی داریم تو دینداری یا نه و اون وقت به چه شکلی. بنابراین اولا ما به حوزه ابعاد و مؤلفه های دینداری میتونیم وارد بشیم و دوم این که در مورد میزان و انواع هر کدوم از این مؤلفه ها میشه ورود کرد. آقای دکتر طالبان حالا تو مقدمه‌ای که فرمودن یه اشاره شد، آیا طالبان بالاخره خودشون به عنوان پژوهشگری که یکی از مطالعات ملی انجام شده توی روانشناسی دین رو برای سنجش دینداری انجام دادن سال 88 که 89 گزارش منتشر شد و برای اون کار یک مدل سنجش رو طراحی کردن و بر اساس اون کار سنجش انجام دادن، خود به خود عملا نشون دادن که قائل به این هستن که ما میتوانیم سراغ سنجش بریم و سنجش و میزان و این شاخص ها برای ما خیلی اهمیت میتونه داشته باشه. در طرف مقابل آیه که مهندسی در واقع مقدار زیادی با تردید به این اصلا اعتبار این مطالعات نگاه میکنه، نه البته به معنای این که اصلا اینا فایده نداره یا اعتبار نداره، ولی خب بیشتر در واقع به کیفیت و انواع دینداری متوجهه. اتفاقا به نظرم خوبه که ما از دو نگاه متفاوت به موضوع نگاه کنیم، به این دلیل که اولا ما تو سطح میزان و شاخص ها یه نگاهی داشته باشیم، چون یک کاری هم زیر نظر که طالبان انجام شد که حالا اگه لازم شد البته خودش میتونن توضیح بدن که در مورد روند تحولات در شاخص ها در این نزدیک 14 کار شده بر اساس حالا تحقیقاتی که انجام شده، خیلیش اصلا کل شاخص دینداری هم نسنجیده و میشه در موردش بحث کرد. نکته بعدی در مورد بالاخره میز انواع دینداریه، یعنی میتونیم قائل باشیم به این که خب حالا ما یه جلوه های مختلفی از دینداری داریم که هر کدوم از اینا وجهت این که داره خودش نشون میده تو جامعه تفاوت هایی داشته. ما تو جامعه امروزمون هم یه بخش هایی از نمودهای مختلفی داریم که هر کدوم از اینا رو میشه تعقیب کرد. به عنوان مثال یه حادثه ای همین هفته گذشته اتفاق افتاد، یه حمله خشنی شد به یک طلبه تو مشهد که زخمی شد با چاقو. از این نمونه ها حالا چند مورد دیگه داشتیم در واقع مواجهه با روحانیت که بیشتر فکر کنم بحث پنل بعدی ماست، اما مهم اینه که ما به سازمان دین، به روحانیت و اینجور موضوعات که بهش ربط دارن میتونیم نگاه کنیم. یک دو نمودهایی مثل مشارکت هایی در آیین های دینی، در زیارت و امثال اون که اتفاقا تو کار آقای طالبان نشون داده شده که ما حتی برخلاف بعضی ابعاد و مؤلفه های عملی دینداری که کاهش داشتیم مثل مناسک فردی و جمعی، تو بعضی از این نمونها که به شرکت در آیین ها و زیارت و اینا مربوط میشه افزایش داریم. این البته همخونی داره با روندهای عمومی که تو دنیا هست، یعنی برخلاف این که ما روندهای سکولار شدن تو تمام دنیا میبینیم، میبینیم که گرایش به زیارت مثلا زیاد شده، اون شده درکش کرد، ولی به هر حال از این جهت هم قابل توجه که ما بیایم روی نمودها متوجه بشیم، یعنی شرکت در آیین ها. مثلا ما الان وارد محرم شدیم، حدود 40 روز دیگه 40 رو داریم. خیلی آدرس دهی های غلطی مثلا در این میون میشه که اگر این همه زائر میره 40 پس وضع دینداری داره بهبود پیدا میکنه یا شاخص ها رو به بالا رفتنه و امثال اون، در صورتی که خب خیلی بیشتر از این باید روی موضوع فکر کرد. این نمودها همش در حال تغییره، ولی نه تغییر از جنس این که لزوما بگیم یه شاخصی بالا رفته یا پایین رفته، از جنس کیفیته. برای ما درگیر بحث انواع و کیفیت بشیم صرف نظر از میزان، که امیدوارم امروز به این برسیم یا هین بحث دوستان ما دکتر طالبان و دکتر مهندسی به این اشاره کنن که یه حرکت مداومی داشته باشیم بین سطح نظری بحثمون با اون چیزی که تو سطح عینی داریم میبینیم، و این خیلی برای ما قابل درکتر میکنه نسبت به قبل. یا مثلا بحث ابراز هویت ظاهریه، اون چیزی که به عنوان حجاب و پوشش ظاهری مطرحه و حداقل ظرف 2-3 سال گذشته خیلی بحث در موردش انجام شده که ما با این مقوله باید چه کنیم. به هر حال این لزوما از جنس این نیست که الان ما توی شاخص مثلا پوشش خانوم ها بگیم حالا نمیدونم تقید بیشتری داریم میبینیم یا تقید کمتر میبینیم، از یه جنس دیگه ای بار بحث کرد. اینجا از جنس کیفیت و نوع هستش. من صحبتام خیلی طولانی نشه، تو برنامه نشست امروزمون اینطوره که آقای دکتر مهندسی باید شروع کنن، بعد آقای دکتر طالبان. اینم یه مبنایی داره، مبناش هم اینه که آیا دکتر مهندسی گزارشی رو تنظیم کردند برای پژوهشگاه، اینا رو باید بگم آیا دکتر روزخوش یا نه، در مورد وضعیت دینداری در ایران بعد از انقلاب، و خود ایشون اعلام آمادگی کرده که در مورد این موضوع گفتگوی اتفاق بیفته و این گفتگو میتونه خیلی مفید باشه، و به همین دلیل اول ایشون بحثشون رو ارائه میکنن و بعد آیا دکتر طالبان. ولی نمیدونم که الان چقدر دیگه میشه منتظر موند یا اصلا اجازه داریم روند کارو برعکس کنیم به دلیلی یا نه. این رو به هر حال کارگردانان برنامه به من بگن. من بیشتر از این اگه من صحبت کنم یه مقداری تجاوز به وقتیه که واسه سخنران داشته باشن. شروع کنیم؟ آیا که طالبان میخواید شروع کنن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از پژوهشگاه که ما رو قابل دونستن و دعوت کردن برای این جلسه و خیلی هم تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن و اینجا تشریف آوردن. همون جوری که آقای دکتر پویافر گفتن، مبنا بیشتر این بود که مقاله‌ای که خود دکتر مهندسی نوشته شده مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. بنده هم مطالبم رو حول همین مطالبی که آقای دکتر مهندسی گفتن تنظیم کردم بگم. این اول باید خود ایشون مطالبشون رو بازگو بکنن تا مطالبی که من در معطوف به مقاله ایشون برای مقاله ایشون استدعا هست رو تشریح بکنم. ولی حالا چون ایشون نیامدن ما باید اوقات شریف شما رو نگیریم. یک مقدمه ای که حالا میخواستم اون موقع بگم رو بگم. حالا انشالله که آقای دکتر مهندسی تا اون موقع تشریف بیارن که اون طرح مسئله اصلی هستش که به هر صورت توی این موضوع وضعیت دینداری ایرانیان و تغییرات اون تو چند دهه اخیر یک مناقشه بوده که شاید حداقل بگیم دو دهه هست که در جامعه ما در میون حتی سیاسیون، مذهبیون و دانشمندان دانشگاهی مطرحه. و چون تغییرات به طور کلی، حالا به صورت کلی بگیم، سه حالت بیشتر نداره. یا یک پدیده رو بگیم اگه تغییر کرده، یا کاهش پیدا کرده، یا افزایش پیدا کرده، یا ثبات نسبی داشته. یعنی از این سه حالت که منطقه تصور نمیشه که خارج از این سه حالت باشه. و هر سه قول طرفدارانی داره تو جامعه ایران. یعنی یک گروهی معتقدن که دینداری کاهش پیدا کرده، حالا بر اساس استدلال هایی که دارن، تحلیل هایی که دارن و شواهد گزینشی همسو با مدعاشون هم مطرح میکنن. یه سری معتقدن نه، افزایش پیدا کرده و اونها هم همینجور بر اساس یک دیدگاه نظری به اصطلاح و شواهد گزینشی همسو با مدعا میگن که. یه گروهی هم هستن که میگن نه، این مسائل دینداری جز مسائل پایدار فرهنگی است که بعید تغییری بکنه به اصطلاح. و روندها هم نشون میده که ما یک ثبات نسبی در واقع در زمینه وضعیت دینداری مردم داریم، به صورت نسبی البته. هر ستایی مدعا هست. توی ادبیات شما نگاه بکنین، ادبیاتی که ردیابی بکنین، خب سوال این هستش که سوال اصلی که از ما جامعه شناسا میشه به عنوان عالم علوم اجتماعی این هستش که اگر این یک پدیده اجتماعی هست، یک واقعیتی تو جامعه ایران هست، کدوم یکی از این سه مدعا با واقعیت همخوانی بیشتری داره؟ یعنی اعتبار این تحلیل ها از لحاظ تجربی چگونه است؟ سوالی که ما داریم دیگه در واقع. و تحقیقات جامعه شناسی هم برای همین سازماندهی میشه به عنوان یک مشاهده و مطالعه روشمند و سیستماتیک که نشون بده که کدوم یکی از این مدعاها به واقعیت نزدیک‌تر. ما در بر اساس همین مسئله اومدیم گفتیم که برای اینکه شواهد رو داور قرار، شواهد تجربی رو داور قرار بدیم برای ارزیابی مدعای رقیب، باید یک تناسبی بین مدعای مفاد مدعا و به اصطلاح گزاره‌ای که به عنوان مدعا داده شده مطرح باشه. یعنی وقتی شما در رابطه با دینداری ایرانیان دارین صحبت میکنین، وضعیت دینداری در جامعه ایران شواهدتونم باید تو همین سطح بیارید. اگر شما یه تحقیق کردیم مثلا توی جمعیت دانشجویان دانشگاه تهران، یه به اصطلاح دانش آموزان فلان ایلام مثلا، اینها شواهد متناسب نیست برای داوری این گزاره عام. گزاره‌ای که شما بحث مناقشه درش هست به اصطلاح برد گزاره یا دامنه گزاره جامعه ایرانه. شواهد شما هم باید کاملا مطابق باشه با همین برد و دامنه و قلمرویی که در مفاد گزارتون مستتر هست. پس بنابراین شما فقط تحقیقات ملی که صورت گرفته میتونه شواهدی باشه برای اثبات هر یک از این مدعاها. تحقیقات دیگه که ملی نیستند در واقع ممکنه یک مقدار ما رو به تأمل بندازن، ممکنه ما رو به اصطلاح یک سرنخی به ما بدن تو برخی جاها، ولی داور تجربی اون مدعا نمیتونن باشه. بنابراین ما وقتی خواستیم این مدعا رو به محک تجربی بزنیم، اومدیم تحقیقات ملی در ایران رو مبنا قرار دادیم. خب کل تحقیقات ملی که در ایران بوده، من تا سال 95 دیگه آخرین تحقیق ملی که انجام شده سال 95 بوده، کلن 7 تا بوده. 7 تا تحقیق در واقع دینداری رو چه به صورت این که خودش در رابطه با دینداری انجام شده و چه به صورت این که بخشی از تحقیق در رابطه با دینداری ایرانیان داشته. پس بنابراین 7 تا مبنای ماست که آیا این 7 تا هم از دهه نیمه دهه 70 تا سال 95، یعنی ما دهه 60 و به اصطلاح که جنگ بود و اینا، اصلا ما تحقیق دینداری یعنی دهه 70 شروع شد دیگه، اونم نیمهش در واقع که اولین تحقیق آقای دکتر محسنی عنوان نگرش ها و ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای ایرانیان مطرح کرد. خب این از یک طرف که ما شواهد مناسب برای ارزیابی مدعاهای متعارض در زمینه تغییرات دینداریمون باید تحقیقات سطح ملی باشه. البته آقای دکتر مهندسی این کارو نکردن، مثلا حالا یکی از چیزهای بندایی بود که حالا ایشون حتما توضیح میدن. از طرف دیگه خود مفهوم دینداری، ببخشید یکم آب میشه به من بدین، خود مفهوم دینداری یک مفهوم چند ضلعی و چند بعدیه که در هر بعدش شاخصهای متعددی میشه براش در نظر گرفت. یعنی اگر یک بعد مثلا اعتقادی بخوای بگی، اعتقادات یک مؤمن مثلا شیعه خودش یه عالمه است، یکی دوتا که نیسته. مثلا خودش شیخ صدوق یک کتاب داره به نام اعتقادات، در واقع یک کتاب اعتقادات فقط. رفتارها اعمال مذهبی یکی دوتا که نیستن که، یه عالمه رفتارهای واجب مستحب به اصطلاح اخلاقی مناسکی شعائری فردی جمعی یه عالمه هست. پس دینداری یک مفهوم، ما حالا خارجی ها بهش میگن امبرلا کانسپت، یک مفهوم چتری بهش میگن، حالا من میگم چمدونی، یه مفهوم چمدونیه که توش خیلی چیزا ریخته شده. اگر بخوان تغییرات دینداری مردم رو بر اساس تحقیقات ملی به اصطلاح نشون بدیم در طول این دو دهه، باید به سراغ شاخصهای مشترک بریم. به صورت کلی نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، شاخص به شاخص باید ببینیم چه تغییری کرده. همین جوری که گفتم مثلا ما تو مطالعات پیمایشی نشون اینطوری نیستش که منطقا باید همه شاخص ها مثلا یک روند واحد داشته باشن، نه، ممکنه یه شاخص های صعودی روش کرده باشن، یه شاخص های نزولی رو به اصطلاح کاهش پیدا کرده باشن. پس بنابراین این هم شاخص به شاخص میتونیم ادعا بکنیم که هر شاخصی دقیقا در طول مثلا این مقاطع زمانی چه تغییر به اصطلاح چه تغییراتی کرده و از نتیجه گیری های کلی در رابطه با وضعیت دینداری مردم ایران اجتناب بکنه. حالا بنده دیدم توی این 7 تحقیق ملی که از سال 74 تا 95 شده بود چند تا شاخص مشترک بیشتر نداشتن. شاخص ها خیلی متنوع بودن، یعنی مخصوصا چون سالهای 74 تا 88 تحقیقات دینداری نبودن، تحقیقات بیشتر همین مربوط به ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای ایرانیان بودن. چند تا شاخص کوچیک گرفتن دیگه، برای اینکه بخش کوچیکی از کل تحقیقشون بوده. پس بنابراین مقایسه کردن ما هم میرسه به اینکه باید شاخص‌ها مشترک باشن، چند تا شاخص بیشتر نمونه. ما تو این به اصطلاح حدود 20 سال این نتایج در آینه تحقیقات تجربی ملی، نتیجه‌ای که به دست آوردیم این هستش که برخی از اعمال مذهبی که خیلی هم روش تاکید میشه، البته توی مخصوصا دینداری سنتی و عرف جامعه ما هم همینجور هستش که نماز خوندن و روزه گرفتن باشه، این منحیث المجموع در این 20 سال با یک شیب ملایمی کاهش پیدا کرد. یعنی میزان‌ها به طور متوسط در این 20 سال یه مقداری روند کاهشی داشت، البته خیلی زیاد نه، ولی در هر صورت ما افزایش یا ثبات نمی‌بینیم، بلکه یک کاهشی با شیب ملایم رو در این دوتا رفتار مهم، رفتار مذهبی می‌بینیم. در مقابلش دو تا شاخصی که آقای دکتر پویا فرق گفتن، شرکت تو مراسم روزه و هیئت‌های مذهبی و همینجور زیارت کردن اماکن مقدسه در طول این مدت زمانی 20 سال با شیب بالای افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع نتایج تحقیق نشون میده که اتفاقا این دو نوع عمل، عمل مذهبی مربوط به شاخصهای دینداری ایرانیان، نشون میده که اینها افزایش پیدا میکنه. من همینجا به اصطلاح تو همون گزارش خودم گفتم پس ما نمیتونیم کلی حرف بزنیم، یعنی چون شاخصها ممکنه جهتهای مختلفی داشته باشه، پس بنابراین هر مدعای متعارضی میتونه همسو با مدعاش به یکی از این شاخصها رجوع بکنه. یه عده‌ای میگن کاهش دینداری داریم در ایران، نگاه بکنیم ببینیم مساجد یا نماز جمعه ها خالی از صحیح داره، کمتر میشه، جوان ها نمیرن تو، یعنی شاخصشون میشه اینا. یه سری میگن نه شما برو دهه اول محرم برو تو هیئت ها نگاه بکن، اربعین رو نگاه بکن، نگاه بکن چقدر جوان ها زیادن. یعنی در واقع اون که برای مدعاش این هستش که افزایش پیدا کرده دینداری، میتونه به اون شاخص ها رجوع، چون شاخص ها تو تحقیقات ملی یعنی یک جور نشون ندادن. شما میتونی هر مدعایی برای خودش شواهد همسو بر مدعا پیدا بکنه. ولی نتیجه که حالا من گرفتم از این بحث این هستش که چون ارزیابی تجربی تغییرات دینداری مردم ایران ممکنه از یک شاخص به شاخص دیگه فرق بکنه، از لحاظ علمی دقیق نیست که به طور کلی بگیم که دینداری ایرانیان مثلا افزایش یا کاهش پیدا کرده. پس به چه دردی میخوره این تحقیقات؟ مزیت اصلی تحقیقات تجربی دینداری این هستش که به ما کمک میکنه تا شاخص به شاخص وضعیت دینداری ایرانیان رو در طول مقاطع زمانی مختلف ارزیابی کنه. همون جوری که برخی از جامعه شناسان هم که تو حوزه مطالعات فرهنگی کار کردن مثل اینگلهارت و اینا هم گفتن، برای یه مقدار ارزیابی قطعی تر در رابطه با وضعیت دینداری و تحولاتش و تغییراتش نیازمند داده های بیش از 30 سال هستید. یعنی اولا الان ما تعداد کل تحقیقات ما 7 است ملی بود، اولا این تعداد کمه برای اینکه ما یه مقدار ارزیابی مطمئن تری داشته باشیم. ثانیا دورمون هم 20 ساله فعلا. دوره 20 ساله‌ای که این تحقیقات پوشش میدن هم برای ارزیابی مطمئن کمه به اصطلاح، یعنی بیش از 30 سال تازه خودش میتونه، یعنی در واقع یک نسل که لحاظ جامعه شناسی نسل در واقع حداقل 30 ساله، یک نسل تغییر کرده باشه تا ما بتونیم به اون تغییر تا حدودی اعتماد بکنیم. این گزارشی از کار خودم بود در واقع. آقای دکتر مهندسی معتقده که کل این حرفا وقتی که ما روشمون رو عوض بکنیم، کیفی بکنیم، اعتبارش از دست میده. یعنی با روش کیفی چیزهای دیگه‌ای که حالا ایشون مدعی هستن و حالا نیومدن که مدعاشون رو مدلل کنن اینجا، با روش کیفی ما گزاره‌هامون متناقض هست با گزاره‌هایی که در تحقیقات کمی به این صورت پیمایش‌های ملی که ما پیمایش‌های طولی بهش میگیم که مقایسه طولی پیمایش‌های ملی است، کاملا مقایر و حتی متناقض هستن. یعنی ما هر نتیجه‌ای که به این آوردیم اونجا در واقع آقای مهندسی معتقده که نتیجه عکسش صحیح هستش و شواهدی هم ارائه دادن که حالا بنده هم نسبت به اون شواهد مطالبی دارم که بگم که دیگه. حالا من خلاصه وضعیت کار خودم رو گفتم، باید آقای مهندسی بیان وضعیت کار خودشون رو بگن دیگه. هرچی هم ما لفتش دادیم که ایشون بیان دیگه نیومدن دیگه. ما خودمون از محل کار ما حرم امامه، یعنی از اونجا ما خودمون رو رسوندیم اینجا محل کار دکتر مهندسی که فکر کنم طرفای میدون امام حسین دیگه. درسته؟
نه دکتر مهندسی منزل پردیس هم اونجا مترو هم نداره، شما با مترو اتمنان.
نه من با تاکسی اومدم،
ساعت 12 باشون صحبت کردم منزل بودم.
پس خونهشون هم عوض کردم پس دیگه، چون قبلا که طرف چیز بود. درست
دانشگاه ما رفته صبحانه و با هم همکاریم با دکتر مهندسی، من تاجدین هستم.
بله
با هم همکار هستم صبحانک هستم. رانا یعنی کلاس خود نشده
محل کارتون هم بس عوض شده.
بله شد دور شده
پس های مهندسی دچار تحول شده. بله. از همه لحاظ هم خونه و هم محل کار. حالا شما خوندی کارهای مهندسی رو؟
من قبل جلسه خوندادم زیاد فرصت نگم. قبل جلسه ساعت 10:40 تماس گرفتم گفتم من تا 2:20 میرسم تو راه، ولی هنوز نرسیدم. بله به نظرم میرسه که حالا از یه جهتی، البته خب روال منطقی کاری که میخوام انجام بدیم این نیست، ولی از یه جهتی چون آقای دکتر مهندسی هم کاری که آقای دکتر طالبان انجام داده و بر اساس این الان صحبتشون ارائه کردن آشنایی دارن، میتونیم یه مقداری ادامه بدیم در مورد، حالا چون یه ابهامی هم دارن در مورد، خب ممکنه همه دوستان الان کار شما رو ندیده باشن، اون کاری که رو تحول دینداری انجام شده اینها، یا اصلا کار پیمایش که خود این شاخص ها رو و تحولاتی که با این پیمایش ها الان ارزیابی میکنین رو میخوایی باز کنین. چون ببینید یه موضوعی هم هست، اون هم اینه که اصلا نوع نگاه، پنجره نگاه آقای دکتر مهندسی با آقای دکتر طالبان از یه موضعی کاملا متفاوته. الان از یه جهتی آقای طالبان جواب دادن، اونم این که مثلا فرض کنید وقتی شما پیمایش رو و اعتباراتش کلا زیر سوال میبرید، از جهتی وارد بحث انواع دینداری میشوید به لحاظ مطالعات کیفی. خب سلام تکلیف شد دیگه اومد. سلام
سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام از وقت استفاده کردیم با اجازه شما. آقای طالبان یه مقدمه ای روی بحث تغییرات دینداری بر اساس پیمایش ها و کاری که انجام داده بودن گفتن. حالا دیگه طبق روال عادی برنامه شما، چون این گزارش که نوشته بودین برای پژوهشگاه رو من تا دیدم گفتم منطقی تر اینکه اول شما بفرمایید.
تکالیفم بگیرم.
تکالیف
آقای دکتر طالبان اصلاح میکنم، یه کاری هم بنده ناچیز انجام دادم، ملیه تازه منتشر کردم، معاون زنان ریاست جمهوری فقط زنان، اینم 10 استان رو من پایلوت کردم.
خیلی خوبه.
اینم من تازه همین
نه اگر
فاندین دارید
من در کنارش کار کیفی کردم، آقای به من اجازه ندادم منتشر کنم اینو بیارم، کار کیفی 180 درجه برخلاف کار کمی نداره. کار کیفی رو من خودم انجام دادم، اونو دوست داشتم انجام بشه.
خوش حالا اگه بتونیم یه فرصتی باز کنیم شما توضیح بشید بدین خوبه. ممنونم. خواهش
میکنم.
مشروع کنم؟
بفرمایید. بله.
باجزه.
ما که شروع کردیم.
درست کردیم. کار خوبی کردیم. سلام عرض میکنم و عرض ادب همه دوستان. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر این ارتباطی. عرض کنم که بحث ما از اینجا شروع شد که دوستان خواستن من گزارشی بنویسم راجع به وضعیت دین و دینداری در ایران معاصر، و وقتی که این گزارش رو ارائه کردم البته یکی دو بار رفت و برگشت داشت، بعد دوستان به موضوع علاقمند شدن و گفتن که این میتونه مبنای گفتگوی جدیتری قرار بگیره، و خب امروز توفیق داریم که در خدمت شما باشیم، در خدمت استاد عزیز دوست عزیزمون آقای دکتر طالبان که یکی از در واقع دانشمندان برجسته حوزه جامعه شناسی دین هستن. من بسیار کارشون رو برای من جدی هست و عرض کنم که همیشه استفاده میکنم از کارشون، و بخصوص تو کار تجربی از بهترین استادان جامعه شناسی در ایران هستن. این رو بدون تعارف عرض میکنم، دکتر طالبان تو کار تجربی در باب دین در واقع جزء برجسته ترین ها هستن، برای اینکه خب خیلی از بحثایی که همکارای ما در باب دین میکنن بحثای کلی هست، من بسیاری از این بحثا در واقع باشون مشکل دارم، برای اینکه بدون بحث تجربی بدون داده تجربی حرفای زیادی زده میشه. متاسفانه جامعه شناسی در ایران یکی از مشکلاتش اینه، بسیاری از همکاران من در واقع کلیگویی میکنم، یعنی کارهاشون بحثاشون مبتنی بر داده های تجربی نیست، و خب اونجوری که من یاد گرفتم جامعه شناسی رو معتقدم که حتما باید غیر از بحثای فرانظری که خب طبیعتا بحث فرانظری هست فلسفی خواهد بود، بعد از اون ما باید کار تجربی بکنیم، نظریه پردازی هم اگر میکنیم نظریه ها باید به نحو تجربی محک بخورن، هر نوع ادعایی که میکنیم باید در واقع سرانجام مرگ تجربی بخورن، و از این جهت دکتر طالبان از معدود جامعه شناسان ایرانی هست که به این خیلی حساسه، و همین خاطر من برام خیلی مختلفه که امروز میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر پویافر که در واقع از امیدهای جامعه شناسی دین هستن، ما خیلی خوشبختیم که در خدمتشون هستیم، امیدوارم کارشون راجع به اعتکاف به زودی منتشر بشه، کار تجربی کردن راجع به اعتکاف. آقای دکتر پویافر از جمله کسایی هستن که باز تأکید دارن برای کار تجربی درباره دین. خب عرض کنم که گزارشی هم که من دادم مبتنی بر داده های تجربی، ابتدای کار ما در واقع بحثی کردیم، یه نکته های نظری داشتیم در باب تفاوت میان دین و دینداری، و بحث کردیم اشاره کردیم که در واقع وقتی که از دین صحبت میکنیم دین ابعاد وسیع‌تری از دینداری داره، و در واقع میتونیم دین رو در سطح خرد و میانه و کلان مورد بحث کنیم، همچنین میتونیم در واقع از دلالت‌های مختلف مفهوم دین صحبت کنیم. وقتی که میگیم دین یک دلالت معرفتی شناختی داره، نظام‌های اعتقادی الهیاتی نظریه الهیاتی که در واقع وجود داره دین تلقی میشه، انواع قرائت‌های دینی که در واقع وجود دارن درشون بحث میکنیم تو همین مقوله دین جای میگیره. دین همچنین یک دلالت اجتماعی داره، یعنی یک نهاد اجتماعی هست که در واقع سازمان‌ها و کارگزاران مختلفی در اون نهاد فعال هستن. بین این دو تا هم البته بین این دو دلالت دین نسبتی هست، یعنی در واقع بین دلالت معرفت شناختی الهیاتیش و دلالت اجتماعیش نسبتی هست، بر مبنای در واقع دلالت معرفت شناختی سازمان‌های دینی بنا می‌شوند، و سازمان‌های دینی هم در واقع دائما نوعی در نظام معرفتی دینی رو تقویت میکنن، ارائه میکنن و ادعا میکنن که بر مبنای اون دارن فعالیت میکنن. بنابراین این دوتا دلالت دین رو باید مورد توجه قرار بدیم که در واقع عملا به هم پیوسته هستن. اما گفتم که دین سه تا در سه سطح میتونه مطرح بشه، یکی سطح کلان که همون سطح نهادی هست. وقتی از دین صحبت میکنیم داریم از یک نهاد اجتماعی صحبت میکنیم، در کنار نهادهای اجتماعی دیگر مثل خانواده، مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل آموزش و پرورش. این سطح کلان بحث دین هست. یک سطح میانه ای هم از دین صحبت میکنیم که در واقع سطح سازمان ها و سطح نسل هاست. در واقع ما میتوانیم از نسل هایی صحبت بکنیم که به لحاظ نگاه دینی با هم متفاوت هستند و سازمان های دینی مختلف، کارگزاران دینی مختلف. مثلا الان در ایران ما دو دسته کارگزار دینی برجسته داریم، یکی روحانیان و یکی روشنفکران دینی. هر دو در میدان دینی فعال هستند و با هم در حال رقابتن و گاهی نزاهای جدی هم با هم میکنن. اینو در سطح میانه متوسط داریم و دین یک سطح خرد داره که در واقع مربوط به دینداری افراد هست. این سطح همون چیزیست که من میگم دینداری در واقع بین ریلیجن و ریلیجوزیتی، دینداری یا تدین ریلیجیسنس، زبانم نمیچرخه اینو پیدا بکنم، ریلیجیوزنس که ترجمهش میکنیم تدین، بین در واقع دین و تدین و دینداری اینجوری و دین میتونیم فرق بذاریم. به هر صورت با توجه به این تفاوت وقتی که ما از تحولات دین و دینداری صحبت میکنیم باید این تمایز رو توجه بکنیم. الزاماً اون چیزی که در مورد دین میگوییم در مورد دینداری صادق نیست و الزاماً اون چیزی که راجع به دینداری میگوییم در باب دین صادق نیست. مثلا وقتی که میگوییم دین به لحاظ سیاسی مسلط است و یا به لحاظ اجتماعی مسلط است، معنیش این نیست که در واقع دینداری هم وضع خوبی دارد. یا برعکس اگر میگوییم دینداری با کیفیت و وضع خوبی داره، معنیش این نیست که حتما به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ سیاسی هم دین وضع مطلوبی خواهد داشت. یعنی اینها الزاماً به هم تأثیر متقابل ندارن، به هم مرتبطن ولی همیشه این تأثیر و تأثیر مستقیم نیست. گاهی ممکن است دین به لحاظ سیاسی اجتماعی جایگاهش رو از دست بده ولی دینداری با کیفیت بشه. مثلا شما الان نگاه بکنید نظام سیاسی ما دائم از حجاب صحبت میکنه، حجاب رو به اشکال مختلف در واقع مطرح میکنه و زنان و دختران ما تحمیل میکنه، ولی زنان محجبه ما از این وضعیت ناراحتن. برای اینکه در فضاهای اجتماعی بسیاری از مردم زنان محجبه رو به عنوان عامل حکومت میبینن، در حالی اون بیچاره بی تقصیرن. من شخصا در بوتیک ها بارها مشاهده کردم زن محجبه وارد شده و فروشنده اصلا به او اعتنا نکرده، انگار آدم نیستیم. به توهین آمیزترین شکل با زن محجبه در فضاهای اجتماعی ما برخورد میشه، صرفا به خاطر اینکه مردم اون رو عامل حکومت میبینن، داره که اون بیگناهه، یه انسانه و دارای حقوقه، ولی چون عامل حکومت دیده میشه بنابراین از این موضوع در رنجه. یعنی به خاطر حجابش تحت فشار قرار داره. توجه دارید؟ بنابراین اگر در سطح کلان از حجاب صحبت میشه، معنیش این نیست که در سطح خرد هم مردم محجبه در واقع وضع مطلوبی داشته باشن. پس سطور باید تمایز قرار بشیم. وضعی که دین داره با وضعی که دینداری داره یکسان نیست الزاماً. نمیگم بی ربطن، میگم الزاماً در واقع وضع این دوتا یکسان نیست. این سبب میشه که بسیاری از جامعه شناسان دچار خطاهای فاحش میشن در بحث راجع به دین و دینداری. مثلا من از برگر دیدم وقتی که راجع به ایران صحبت میکنه، به دلیل اینکه حکومت دینی هست فکر میکنه که جامعه ما هم دینیه و دین اینجا اعتبار اجتماعی بالایی داره، در حالی که بنده شخصا معتقدم حکومت دینی سبب شده که اعتبار اجتماعی دین پایین بیاد. یعنی اصلا این دوتا رو یکسان تلقی بکنیم دوچار خطاهای فاحش میشه. یا مثلا در عصر پهلوی اگر سکولار سازی عامرانه داشتیم، برعکس جمهوری اسلامی که دین دار سازی عامرانه داریم، سکولار سازی عامرانه در عصر پهلوی به معنای اینکه دین اعتبار اجتماعی نداره نبود. یک حکومت عامرانه در واقع ایدئولوژی سکولاریسم رو ترویج میکرد، معنیش این نبود که جامعه بیدینه. توجه دارید؟ بنابراین این تمایز به نظر من تمایز جدی است و باید حتما اون جدی بگیریم. لذا وقتی از تحول دین صحبت میکنیم باید فرق بذاریم با تحول دین دار. وقتی از چالش های دین صحبت میکنیم باید فرق بذاریم با چالش های دینداری، یکی دینداری در سطح خرد مطرحه ولی دین در سطح مختلف. خب از این مقدمات نظری که بگذاریم، البته به نظرم جدی هست و نوعی تحلیل ما کمک میکنه که خیلی بهتر یاد گرفته بشیم، مطالعات تجربی که انجام شده نشون میده که در واقع وضع دینداری در واقع خیلی تغییر چندانی نکرده. حالا چون آقای طالبان هم هست، منم ایشون رو به هم خیلی کارشون جدی و ارزشه سند قرار میدم، بحثه ایشون رو خوندم بارها، برای این قولی از ایشون رو در واقع من نقل میکنم، خودشون هم خوب بزرگ دارم و میتونم وارد بحث بشم. آقای دکتر طالبان فهمیدن که از حیث بعد اعتقادی دینداری به نظر میسد در جامعه ایران بیشتر با ثبات اعتقادات روبرو بوده. معمولا حدود 98-99% مردم مسلمان ایران به این اصول دینی اعتقاد. بنابراین از سال 1353 تا 1388 که تقریبا فاصله زمانی 35 سال می شود، تغییر قابل توجهی از این حیث به وجود نیامده است. این یک. در بعد رفتارهای مذهبی، شاخص نماز خواندن از سال 1353 تا 1388 با شیب ملایمی کاهش پیدا کرده است. در همین راستا وقتی افراد فلان، به هر حال میگه که در نهایت ایشون میفرمایند که از 94% به 86% تغییر داد. در شاخص دوم از بعد رفتارهای مذهبی امروز گرفتن با کاهش ملایمتری روبرو بوده ایم. من اینجا جزئیات رو نمیخونم، اون رو هم برای اینکه رساله بتونیم گفتگو کنیم و همه بحث رو من وقت نف نکنم. بعد در انتها در نهایت نتیجه میگیرم که تغییرات چندانی در دینداری مردم ایران رخ نداد، مطابق با تحقیقات تجربی که از مرحوم اسدی تا امروز انجام شده و خود آقای دکتر طالبان هم من حداقل میدونم که یک پژوهش ملی در مورد همین موضوع انجام دادن. پژوهشایی که همشون میسنجن که دینداری در ایران چه وضعیه، در واقع به شکل پیمایشی کار کمی میکنه. خب در نهایت گفتم که حتی ممکنه تحقیق مرحوم اسدی هم سوگیری داشته باشه و در واقع مردم در اون دوران در اصل پهلوی میزان دینداریشون رو بیش از اون چه که بوده نشان داده باشن. این هم اگه اضافه بکنیم به بحث، میتونیم نتیجه بگیریم که اساسا تغییر چندانی در دینداری مردم ایران رو نداده، اگر احتمال بدیم که اون هم تورش داشته باشه، سوگیری داشته باشه. عرض کنم که بنابراین از مجموع بحثای آقای دکتر طالبان بر مبنای تحقیقات کمی نشان میده که دینداری در این مدت طولانی به صلاح تغییر چندانی پیدا نکرده. پایان دهه 80، یعنی این 7 سال تو بحث ایشون رسکم اون بحث نمیشه. تحقیقات کمی دیگری رو هم که بنده چک کردم هم همین رو میگن، نشون میدن که بعض دینداری مطلوب و بالاست، یعنی نمونه‌های مختلف شهرهای مختلف همشون هم کمی نشون میدن. مثلا تحقیقی در شیراز انجام شده، من تحقیقا خیلی زیاده نمیشنم رو ذکر بکنم، مثلا ایشون نشون داده که یک آقای داشت با 400 نمونه در شیراز نشون داده که بیشتر دانش آموزان دارای هویت دینی بالایی هستن، به طوری که 400 نمونه داشت کامل دخترم پیزن، به طوری که تنها 4% دانش آموزان دارای هویت دینی ضعیفی هست. خب عرض کنم که اولا من یه مشکلی بگم که ما در ایران داریم، ما اونی که هیچ تحقیقی در مورد بیدینی نداریم، یعنی اصلا نمیتونیم راجع به بیدینی ما تحقیق بکنیم، دانشگاه هم اجازه نمیده به ما، حالا دولت که جای خودش، یعنی اگر دانشی ما راجع به بیدینی بخواد بهش بگیم راجع به بیدینی کار بکن، خب اصلا شما اما اول متهم بشین بگیم که ما دشمن دین هستیم، توجه دارید؟ یعنی ما چند بارم که امتحان کردیم موفق نشدیم اصلا بتونیم چنین پروپوزالی رو از کنم که تایید بکنیم. یه کاری که از دانشگاه ما میخواد توی روحانیت انجام بده که روحانیت در واقع آیا کارنامه موفقی داره یا نه، عرض کنم که تقریبا هیچ استادی حاضر نبود که در اون کار حضور داشته باشه. ترسناکه حوزه دین، واقعا ترسناکه. بعضی از تحقیقات ما اصلا آسیبای جدی ایجاد کرده. بله؟ حالا نشد دیگه، یعنی شاید صاحب نبود، امکانات نبود. عرض کنم که یعنی مواردی هم بود، حالا وقتی به اقلیت ها میرسیم کار دشوارتر میشه، یعنی دیگه اصلا میره تو حوزه امنیتی و خطرناک میشه. اینه که واقعا رو حوزه جامعه‌شناسی دین فعالیت کردن کار سختیه. شما اول باید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان رسول الله رو بلند اعلام کنید. خب اصلا که ولی همین تحقیقات پیمایشی که در سطح ملی یا در سطح مثلا استانی وجود داره همه گی اینا نشون میدن که تحول چندانی در دینداری ایرانیان رخ نداد. و این چشم این به نظرم مشکل جدی داره. مشکل از کجا پیدا میشه؟ از اونجایی که ما وقتی سراغ کار کیفی میریم و کار کیفی انجام میدیم دقیقا نتایج برعکس. خب کار کیفی طبیعتا نمونه کوچیکه، هیچ گریزی از اون نیست. بعدم خب ما که خیلی نمیتونیم اصلا کار دولتی مثلا بزرگ بگیریم، مثلا دیلیست نمونه داشته باشیم، چون این اتفاق برای ما نمیافته متاسفانه. نه به رسمیت شناخته میشیم، نه اصلا که موضوعات مورد علاقه ما مورد تایید هست. بگم مجبوریم کار دانشجویی بکنیم. کار دانشجویی هم که انجام میدیم نمونه خب کوچیکه، وقت محدوده. ولی تو همون کار دانشجویی مثلا 10 تا نمونه که کار میکنیم متوجه میشیم که تقریبا در همه موارد تحولات دینداری بسیار بسیار جدیه. حالا آقای دکتر تاجالدین همکار عزیز من اینجا هستن، بعضی از کار مشترک با هم انجام دادیم، همگی نشون میدن که در واقع در نسل های جدید دینداری شکل دیگه پیدا کرده، به خصوص عرض کنم که شریعت مداری، دینداری شریعت مدارانه، دینداری فقاهتی فقه محور به شدت ضعیف و در حال ضعیف شدن. کارهای دانشجویی که انجام شده چه در سطح مقاله و کار تجربی چه در سطح پایان‌نامه همگی نشان میدن که در واقع دینداری از نوع شریعت مدارانه و سنتی داره خارج میشه، فقه و شریعت در واقع به شدت در جایگاهش به لحاظ اجتماعی در حال تنزله. من که شخصا معتقدم که فقه در ایران پایگاه اجتماعی نداره، دانش دینی است که در واقع به لحاظ اجتماعی در حال افوله، اگر نگیم در حال مرگه. خوشبختانه همین الان کارهای در حال انجامه که مربوط هست به حضور اجتماعی فقه. من البته جوابش در نیامده، ولی امیدوارم به زودی اینها به نتیجه بیانجامیم و ببینیم که وضع چگونه است. در صورت طریقات ما یکی این که نشون میده که طریقات کیفی این داری شریعت مدارانه به سرعت در حال تنزل. بسیاری از امور شرعی مثلا یک کاری از خمس انجام شده، بخش قابل توجهی از مردم اصلا اطلاعی به خمس نداره، بخش قابل توجهی از مردم اساسا مردم حالا اون نمونه‌ای که ما کار کردیم در سطح نمونه‌های کوچیک اساسا اعتقاد به اینکه مرجع تقلید داشته باشن ندارن. اونهایی هم که اعتقاد دارن که مرجع تقلید باید داشته باشن یا دارن، بخش قابل توجه اونا اصلا مراجعه به رسالی عملیه ندارن توجه داریم. و اینکه روحانیت در دینداری اونا چه جایگاهی داره، مال گروه مرجع هست یا نیست، این هم به سرعت در حال تضعیفه. یعنی در واقع آرام آرام روحانیت که قبلا یک گروه مرجع برجسته بود داره این موقعیت رو از دست میده، احتمالا به برکت جمهوری اسلامی. عرض کنم که یه مورد دیگه هم که ما تو این کار دیدیم این بود که این است که دینداری ها بیشتر گزینشیه. یعنی فرد اون چیزی رو از دین برمیگیره که مطلوب خودش هست. دینداری ها بیشتر عرض کنم که گلچینگرانه است، عناصر مختلف رو در مورد فرد از جاهای مختلف، از معنویات گرایی ها، از ادیان مختلف، از تفکر فلسفی، از جاهای مختلف میگیره و اصلا با هم ترکیب میکنه. بخشی از دین رو قبول داره و انجام میده، بخشیش رو اصلا بهش اعتنایی ندارد. اصلا که همچنین مورد دیگه ای که به نظرم خیلی جدی هست و امیدوارم بتونیم روش کار تجربی بکنیم اینه که دینداری تامگرا در حال تضعیف و دینداری که مثل موزرم جزیره‌ای در حال شکل. دینداری مثلا ماها و نسل ما، خودم رو نگاه میکنم، دینداری ماها تامگرایانه بود. یعنی وقتی که ما دیندار هستیم دین همه جا برامون مهمه. اینجور نیست که مثلا در بازار دین بذاریم کنار، در روابط اجتماعی دین بذاریم کنار، در روابط جنسی دین بذاریم کنار. دین همه جا برای ما ملاکات رو تعیین میکنه، در دین داری تامگرا. ولی الان ما با مردم مواجه هستیم که دینداریشون جزیره ایست، یعنی در حوزه روابط اجتماعی دین حضور نداره، در اقتصاد دین حضور دین برایش تعیین نمی کنه که مثلا چه معامله مجاز است چه معامله مجاز نیست. خب در تفریحاتش همینطور، در اخلاق جنسیش همینطور، ولی دیندار هم هست، یعنی خدایی داره و در دلش در قلبش با اون رابطه‌ای هم برقرار میکنه و او رو دوست خودش تلقی میکنه. در حوزه مفاهیم هم دلالت ها به سرعت در حال تغییر هستن. مثلا یکی از مفاهیمی که ما روش حساس بودیم مفهوم گناه هست. اساسا اخلاق دینی در حال تغییره و اخلاق به صورت امری مستقل از دین فهم می شود، یعنی میگن ما اخلاقی هستیم ولی نه اون چیزی که دین میگه. یا مثلا در تعریف گناه میگه بحث عذاب و ناراحتی خداوند و دوزخ و اینا مطرح نیست، میگن گناه اینه که ما دیگران آزار بدیم. توجه داری؟ و بنابراین رابطه شخصی دیندار با خدا اون چیزی که باید در ارتباط با خدا لحاظ بکنه تا حد زیادی در سایه قرار میگیره دیگه. خدا اون جایگاه غضبناک، اون داور ارز کنم که دقیقی که مور از ماست میکشه بیرون و منتظر ما بلغزیم تا در واقع در پرونده ما چیزی رو ثبت بکنه، اون تلقی از خدا هم از بین رفته و در حال از بین رفتنه و خدا بیشتر عنوان یک دوست فهمیده میشه که میشه مثلا بهش تکیه کرد. حتما متهم بکنم مجموعه طریقات کیفی نشان میده که تحولات جدی در دینداری وجود داره. ما این تحولات رو اصلا طریقات کمی ما نمیتونه پوشش نداده تا حالا و این به نظرم نقد جدی هست. منظور من این نیست که با طریق کمی نمیتوانیم تحولات این دایره بسنجیم. تحقیقات کمی که در ایران انجام شده نتوانسته این کار بکنه، تحولات این دایره نشون بده، ولی من معتقدم که میشود در واقع تحقیقات کمی رو به سوی دیگری جهت داد. این نمونه از کار من کمی هست که در دانشگاه ادیان مذاهب انجام شده و به زودی دفاع باید بشه. عنوانش از سنجش مقایسه ای مرجعیت گرایی و خود اتکایی دین، یعنی دینداران ما چقدر مرجعیت گرا هستن، در دینداریشون دگر سالار هستن، مثلا سازمان روحانیت نگاه میکنن، فقیر رو نگاه میکنن، مساله عملیه نگاه میکنن. یه منبع بیرونی هست که میگه در واقع دینداری چگونه باید باشد و به اون منبع بیرونی متصل هستن و اعتنا میکنن، یا نه به لحاظ دینی خود دینداری خود اتکا هستن، یعنی کاری به منبع بیرونی ندارن و بر مبنای قضاوت و علایق و سلیقه خودشون دینداری میکنن. خب ما در واقع دو نسل انتخاب کردیم در دو شهر تهران و قم، گروه سنی 15 تا 30 سال و گروه سنی 50 تا 65 سال. به تعبیری میتونیم بگیم نسل اول انقلاب و نسل سوم انقلاب. تفاوت جدی وجود داره در میان این دو نسل و این تاریخ کمی و پیمایشی هم اصلا نشون میده که در واقع دینداری نسل جدید بسیار خود اتکایانه است، یعنی مثلا به مرجع تقلید کار نداره، به فقه کار نداره، به روحانی کار نداره و حسن منابع رو در واقع منابع دینی رو خودش برمیگزینه و دینداری خودش رو خودش تعیین میکنه، گلچینگری میکنه. ولی نسل به اصطلاح 50 تا 65 سال اینجوری نیست، یعنی بسیار دینداریش دگر سالارانه است، مرجعیت گرایانه است. این نمونه از کار پیمایشی است که در واقع چون ما از اول نگامون این بود که بتوانیم تفاوت دینداری رو در دو نسل نشان بدیم و تلاش کردیم کار رو به نحوی طراحی بکنیم که بشود تحول دینداری سنجید، به نظرم این کار سنجیده. ولی دیگر تحولات پیمایشی که در ایران صورت گرفتن عمدتا به خصوص کارهای ملی از سنجش تحول دینداری در ایران ناتوان بودن. امیدوارم روزی بشه ما بتوانیم کارهای ملی انجام بدیم که این امکان رو ما بده، به خصوص از روی شیوه کار تجربی کیفی بتوانیم با نمونه‌های بزرگ بتوانیم نشون بدیم که دینداری به چه سمتی در حال تحول. به گمان من تحولات بسیار بسیار جدی هست، بخشش ممکنه واکنشی باشه به خاطر اصلا عمل کرده جمهوری اسلامی، ولی به هر حال این مثلا واکنشی ها میتونن آرام آرام الگویی از زندگی رو بنا بکنن و اون نادیده بشه و تداوم پیدا کنه. بسخواهی میکنم در خیلی شما برست.
ممنون های دکتر. آیا که طالبان شما بدون فوتوتف چون آقای دکتر مهندس اشاره کردن که بالاخره با این شکل نتایج کار پیمایش و استنباطایی که داریم که دینداری تغییرات چندانی نداشته، البته به تفسیر ایشون موافق نیستن. یه نقدای آقای دکتر طالبان داشتن که قبل از صحبت‌های مهندسی گفتن، حالا دیگه ادامهش خود بفهمید. فردا دکتر اگه بشه یک وقت کوچیکی بمونه که دوباره فرصت بدیم که بشه جمع‌بندی کرد، بفهمید.
هر موقع وقت ما تماشا شما رو
فرمایید که یعنی مثلا یک 12-13 دقیقه شما بفرمایید بخش دوم صداتون رو بعد دیگه جمع.
با تشکر از دوست عزیز و همکار گرامی جناب دکتر مهندسی که یکی از شجاع‌ترین جامعه شناسان ایران هستن، معمولا نظراتی که دارن با شجاعت تمام بیان میکنن و ما هم ارادت داریم خدمت ایشون، خودشون هم میدونن. ولی در هر صورت بین علما همیشه اختلاف هست دیگه، اختلافشون هم میگن رحمته. ما هم چند نکته ای در زمینه مقاله ای که ایشون نوشتن و برخی از فرازهاش رو اینجا بازگو کردن داریم که میخوام به بحث بذاریم. اولی مطلب این هستش که به طور کلی مدعای دکتر مهندسی این است که میشه اینجوری تقریرش کرد که شما یک سوال واحد دارید که اگر به روش کمی انجام بدین یک جواب به دست میاد، اگر به روش کیفی جواب بدین جواب متناقضش در میاد. یعنی ما یک سوال داریم که وضعیت مردم ایران از حیث دینداری در طول این چند دهه چه تغییری نموده است؟ نتایج اینطوری که آقای دکتر مهندسی تفسیر کردن، نتایج مطالعات کمی مبتنی بر بررسی طولی شاخصهای دینداری در پیمایش‌های ملی نشون داده که تحولات دینی جدی در ایران وجود نداره. جدی نتایج مطالعات کیفی بلخص از نوع تحلیل روایتیشون گزارش کردن، نتیجه یافته های تحقیقات علمی جامعه شناسی این است که تحولات جدی دینی در ایران به چشم میخورن. یعنی دو گزاره کاملا متناقض. خب این نتیجه ناخواستش این نیست که اعتبار اصلا این علم رو شما به طور ناخواسته زیر سوال میبرید. این در واقع علم قرار بوده که به سوال واحد در رابطه با واقعیت برای ما انکشاف واقعیت بکنه، بگه واقعیت چی میگه. این که شما بگی که مصنوع روش یافته های شما واقع نما نیست بلکه مصنوع روشه، یعنی شما روش رو عوض بکنی یه چیز دیگه به دست میاری. خب این خودش نتیجه ناخواستش این نیست که این چه علمیه. بس ما لطمه نمیزنیم به اعتبار علمی که خودمون دایشو داریم. یه مثال بزنم روشن بشه. مثلا آقای دکتر مهندسی رو فرض بکنی یک بیوشیمیست توی یک آزمایشای کار میکنه. بنده میرم پیش ایشون میگم آقای دکتر مهندسی من میخوام ببینم وضعیت قند خونم چیه، از لحاظ قند خون وضعیت من چجوریست. ایشونم خون منو میگیره میگه یه ما مثلا یه هفته دیگه بیا جواب بده. بنده یه هفته دیگه میرم میگه ما دو روش داریم برای اینکه قند خون رو نشون بده. تو روش اول که خیلی از بیوشیمیستای معتبرم پیروش هستن و به اون اتکا میکنن و نتایج اون رو میگن، شما قند خون نرماله. تو روش دوم که اونم خیلی از بیوشیمیستای معتبر و هموز با اونها به اصطلاح بهش قائل هستن، شما دیابت حاد داری باید هر روز انسولین بزنی. خب من میگم خب این چی شد پس؟ من قند دارم، دیابت دارم، ندارم. میگه ولی من معتقدم این دومیه درسته. یعنی من مثلا تو مرسی میگه کیفیه درسته، اینم میگه که نه من معتقدم که این دومیه درسته. من که میگم تو از کجا، شما میگه هموزن شما هم کسایی هستن که میگن نه دیگری درسته. من چطور اعتماد بکنم به هم چیزی؟ این در واقع این که شما، یعنی یکی از لطماتی، حالا من تو نقد قبلی که برای آقای دکتر مهندسی هم نوشته بودم در ازار اینو گفته بودم که یکی از لطماتی که و خسارتهایی که جامعه شناسی خورده از این منازعه روش هستش، کمی کیفی ها اعتبار رو بگن در انحصار ماست، اون بقیه اعتبار نداره نتایجشون. یعنی من حالا تو این کتاب جدیدم که حالا منتشر میشه داستانشو تو آمریکا گفتم، یعنی اونجا که پیشرفته ترین جامعه شناسیه که چه بلاهایی سر جامعه شناسی اومده همین منازعاتی که داشت. خب من میخوام بگم که اتفاقا هم نتایج پیمایشی کمی واقعیت داره، واقع نما هستش، و هم نتایج کیفی که آقای دکتر مهندسی، و اینها گزاره‌های متعارضی نیستن. از دو چیز متفاوت دارن صحبت میکنن و اینها در مقابل هم نیستن. بگی اون به اصطلاح نتیجهش ما باید یکی از این دوتا رو یا این یا اون انتخاب بکنیم، نه، هم این هم اون، به جای یا این یا اون میتونیم بگیم هم این هم اون، هر دوتایشون واقع نما هستن ولی به یک چیز واحد بر نمیگردن. یعنی مسئله شما به یک چیز واحد بر نمیگرده. حالا من چند تا این چیزهایی که تفاوت ایجاد میکنه در نتایج رو اونجا برشمردم. اولیش تفاوت تو موضوع تحقیقه. شما یا ما داریم درباره یک موضوع واحد داریم صحبت میکنیم، یعنی تأمل در مطالبی و شواهدی که دکتر مهندسی توی این مقاله آوردن این هستش که معنا و مرادشون از تحولات دینداری در ایران با کسانی که پیمایش های ملی انجام دادن یکسان نبوده، اصلا معناش یه چیز دیگه است. و به همین دلیل نقض و ایراداتی که دکتر مهندسی به تحقیقات کمی در حوزه دینداری گرفته به یک موضوع بر نمیگرده که و قابل جمع هم متناقض نیستن. چرا؟ چون موضوع تحقیقات کمی از نوع پیمایش های طولی این استش که تغییرات شاخص های مختلف دینداری ایرانیان رو طول زمان نشون بده، ولی موضوع تحقیقات کیفی که آقای دکتر مهندسی اینجا هم بهش اشاره کرد تو مقالهشون آوردن، تحول از یک نوع دینداری به نوع دیگه دینداریه. مثلا بحث انواع دینداریه، نه تغییرات یک شاخص دینداری بالاتر رفته پایین کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. یعنی ایشون معتقده که از دینداری سنتی و شریعت مدارانه به دینداری مدرن و اخلاق گرایانه ما شاهدش هستیم، شواهدش هم اینجوری نشون میده. خب اینا که با هم دیگه تناقضی ندارن که، چون اصلا در صدد بحث انواع دینداری نبودن پیمایش‌های ملی. در همه جای دنیا، نه اینکه حالا طالبان تو ایران انجام داده باشه یا پیمایش شد، در همه جای دنیا این پیمایش های طولی یک رویه هنجاری است. یعنی مطالعات پیمایش ملی انجام میشه، مطالعات پیمایش های منطقه‌ای مثل پیمایش ارزش های اروپاییان هر 5 سال اجرا میشه، پیمایش های سطح جهانی کارهایی که به اصطلاح مدیریت خود آقای انگلهارت، رونالد انگلهارت هست، پیمایش های جهانی ارزش ها به اصطلاح 5 سال یک بار انجام میشه. همه جای دنیا اینجوری هستش که اولا وضعیت شاخص های فرهنگی رو ببینن چیه و رصد بکنن تغییراتش، یعنی تغییرات این شاخص ها رو میخوان رصد بکنن، همون کاری که ما تو این پیمایش های دینداری خواستیم، تغییرات شاخص ها رو رصد بکنیم. در صورتی که تحول دینداری اونجوری که دکتر مهندسی مفهوم سازی میکنن، این که قبلش باید یه تقسیم بندی از انواع دینداری داشته باشیم، یعنی ما دینداری رو اول نوع بندی بکنیم و نشست و بعد نشون بدیم که افراد از یک نوع دینداری به نوع دیگه کوچ کردن. بله، خب پس بنابراین این شواهدی که ایشون نشون داده در مقابل اصلا اون شواهد نیست، با هم دیگه برخورد ندارن و به اصطلاح قابل جمع هستن. پس بنابراین ما تو پیمایش های طولی تغییر یک شاخص رو از سطحی به سطح دیگه داریم نشون میدیم، ولی چیزی که دکتر مهندسی میگن تغییر از یک نوع دینداری به یک نوع دیگره. این در واقع بهتر حالا من خودم به این نظر رسیدم که ما بهتره یه تفکیکی بین تغییر با تحول بدیم، یعنی چنج با شیفت. یعنی ما چیزی که تو پیمایش ها دنبالش هستیم، همه جای دنیا جامعه شناسا دنبالش هستن، این چنجه، تغییراته، که ببینم که تغییر کرده یا نکرده. مثلا تمام جامعه شناسانی که ادعا دارن به اصطلاح جامعه های اروپایی حداقلش دیگه دوچار سکولاریزم سطح فردی شدن، یعنی با اصول دینداری مواجه شدن، همشون شواهدشون از همین پیمایش هاست. یعنی این که چقدر کلیساروها کم شدن، چقدر معتقدین به خدا کم شدن، اینه همش با همین پیمایش هست. در واقع سطح رو دارن نشون میدن، افول کاهش پیدا کردن. ولی مثلا خود اینگل ها تو کتاب مقدس و عرفی از همین ها استفاده کرد، از همین پیمایش ها استفاده کرد تا کاهش رو نشون بده. ولی همین اینگل ها قبلا شیفت رو میخواسته نشون بده، قبلش تقسیم بندی کرده، گفته نظام ارزشی دو دسته است، ارزش های مادی، ارزش های فرامادی. من میخوام نشون بدم که جوامع صنعتی پیشرفته از این نوع نظام ارزشی به این نوع نظام دیگه شیفت کرده، تحول کرده. حتی اونم شواهدش بازم از پیمایش داده، ولی قبلش یک نوع نوع‌بندی داره. پس بنابراین ما بهتره یک تمایز مفهومی بذاریم بین تغییر با تحول. چیزهایی که ما تو پیمایش آوردی و دنبالش هستیم تغییرات، تحول رو با پیروی از دیدگاه آقای دکتر محدثی میتونیم بگیم از رفتن از یک نوع دینداری به نوع دیگه باید محسوب بکنیم. پس این یک نوع تفاوت در موضوع. دوم تفاوت تو واحد تحلیله. پیمایش های طولی که ما مبنامون قرار گرفتیم و بعد بر اساسش گفتیم واقعیت در جامعه ایران این هستش، واحد تحلیلش کشوره. یعنی ما کشور واحد تحلیلمون هست، اگرچه واحد مشاهدمون فرده. یعنی ما پیمایش کردیم، پیمایش ها سراغ افراد میرن، فرد میرن، ولی بعدن نتیجه گیری هامون برای سطح کشور، یعنی تحلیلمون در سطح کشوره که کشور، مردم ایران، جامعه ایران چه تغییراتی رو در شاخصهای دینداری پیدا کرده. در صورتی که طبق تعریفی که دکتر محدثی از تحول دینداری آورده، ایشون تحول دینداری رو اینجوری تعریف کرده: به عنوان تحولاتی که در چرخه زندگی یک فرد یا تاریخ دینی یک فرد رخ میده. بنابراین واحد تحلیل ایشون فرده، اصلا کشور نیست که. و چون واحد تحلیلش فرده، میخواد ببینه آقا یک فرد تو چرخه حیاتش از حیث دینداری تحولی کرده یا نه، از دینداری سنتی رخت بربسته رفته دینداری مدرن شده، یک فرد خاص. پس بنابراین واحد تحلیلش اصلا فرق میکنه با واحد تحلیلی که ما داریم بحث میکنیم. البته این معنا از اینکه ما تحولات یک فرد رو از حیث دینداری مورد بررسی بدیم که خواه ناخواه روش کیفی، یعنی اصلا روش کمی نمیتونه با این واحد فرد، تحول یک فرد اصلا کار کمی نیست، نشون بدم مقتضاش اینه که روش کیفی این کار رو بود. ولی این معنا از تحول دینداری با واحد تحلیل فرد خیلی شباهت داره به بحث روانشناسی رشد و تحول. یعنی تو روانشناسی رشد و تحول، چون من خودم دو سال توی مشاوره آموزش پرورش کار میکردم، این مقدار این کتاب رو خوندم، شاخه از روانشناسی که اصلا تعریفش اینه که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد میپردازه. در واقع جریان تغییرات و تحولات کمی و کیفی جسمی، ذهنی، عاطفی و رفتاری فرد را در طول عمر از لحظه تولد تا مرگ مطالعه میکنه. و یکی از مهمترین روش هاش هم سرگذشت پژوهیه، هم کاری که خود دکتر محدثی هم مثل روایت انجام داد. ولی در هر صورت میگم، حالا جدا از این بحث که این خیلی نزدیک میشه به بحث‌های روانشناسی و ما جامعه شناسی هستیم، ولی میگم واحد تحلیل اصلا تفاوت پیدا میکنه، اینو مقایسه ناپذیرش میکنه نتایج رو. پیمایش های طولی که ما مبنامون بوده، سوال اصلی این هستش که آیا دینداری ایران ایرانیان ببخشید دینداری ایرانیان در قیاس با دهه های پیش تغییر محسوسی یافته یا خیر؟ حتی این سوالی است خود دکتر محدثی صفحه 2 آورده، یعنی ایشون هم خلط کرده به نظر من بین این معنای تحول با چیزی که توی پیمایش ها مد نظر هستش. این سوالی است که خود ایشون صفحه 2 آورده که ما سوالمون این هستش. ما تو مطالعات پیمایشی طولی در واقع شاخص های مختلف دینداری رو در مقاطع زمانی مختلف مقایسه میکنیم. اصلا کاری به تحول فردی نداریم، تک تک افراد تحول کردن نکردن اصلا ما با تک تک مورد ها کاری نداریم. ما به صورت کلی به صورت متوسط در یک جمعیت وسیع میخوایم وضعیت دینداری رو نشون بدیم. در سطح کلان، در سطح ملی یا در سطح کل کاملا امکان پذیره که شما به اصطلاح شاهد تغییر باشین بدون اینکه هیچ تحولی رخ داده باشه به این معنای فردی، و عکسش شاهد تحول باشید بدون اینکه هیچ تغییری در کل صورت گرفته باشه. یعنی این دوتا کاملا امکان پذیره. به طور مثال میزنم، فرض کنید یک جامعه ساده کردم که به صورت پیدا، فرض کنید یه جامعه 1000 نفری هست، 800 نفر نماز خونن، 200 نفر بی نماز، درسته؟ میشن 80% نماز خون، 20% بی نماز. خب حالا فرض کنیم از اون به اصطلاح 800 نفر نماز خون تحول پیدا کرده باشن 50 نفرشون، 50 نفر از اون به این معنایی که میگه فردی، 50 نفرشون فردی تحول کرد داشته باشن و بی نماز شده باشن، از نماز خونا شده باشن چی؟ بی نماز. همین مقدارم اون طرفی ها تحول پیدا کرده باشن، بی نماز هم 50 نفرشون تحول پیدا کرده باشن شده باشن نماز خون، نسبت ها دوباره سر جاشه، یعنی دوباره همون 80% میشن. در صورتی که 2 تا 50 نفر 100 نفر از اون 1000 نفر، این 10% تحول داشتن و تغییر هیچی نداشتن. عکسش شما میتونید تغییر تو اون 1000 نفر فرض بکنید با تغییر جمعیتی میشه اصلا بدون اینکه هیچ تحول صورت گرفته باشه تغییر رخ داده باشه. مثلا بعد از 20 سال تو این جامعه 1000 نفری 100 تا فرزند گروه نمازخون، یعنی اون 800 نفری که نماز خوندن 100 تا فرزند داشته باشن که اومده باشن مثلا 18 سالشون شده باشه بعد 20 سال، همگی هم مثل والدشون نماز میکنن، هیچ کی تحول نکرده. از اون برم 100 تا فرزند اون گروه 200 نفر بعد 20 سال، اونا هم مثل پدر مادرشون همشون بی نماز باشن، ولی اون جامعه 1000 نفری میشه 1200 نفر، نسبت نمازخونها از 80% به 71% کاهش پیدا میکنه با این تغییر، و نسبت بی نمازها از 20% به 29% افزایش میکنه، یعنی بدون هیچ تحولی ولی تغییر داریم. پس بنابراین اینها دو چیزن و اینها باز هم قابل رد و ابرام یا رد و نقص با هم دیگه نیستن. سومین مطلب برد و دامنه موضوع که اینو قبلش گفتم، حالا دکتر محدثی نبودن. وقتی سوال و موضوع بحث وضعیت دینداری ایرانیان در طول چند دهه اخیر میشه، همونجور که گفتم این مفاد این موضوع فقط و فقط اقتضای تحقیق ملی رو داره، چون شما میخوای یه گزاره‌ای در رابطه با جامعه ایران بدی دیگه، نمیتونید در رابطه با 15 تا اینجوری که تحقیقاتی که دکتر محدثی را گفتن مثلا 5-6 تا تحقیق گفته همشون رو هم دیگه جمع بکنی 50 نفر نمیشن اینا که آورده اینجا. شما با 15 نفر دانش آموز یک کلاس دبیرستان بخواید یه گزاره‌ای که در سطح ملی مثلا هستش رو بخواید باش نقض بکنی، این که اصلا این قاعده هستش که چیزی که در یک جمعیت وسیع صادقه یا چیزی که در کل صادقه منطقا و لزوما که به همه زیرگروهاش و به همه اجزاش که صادق نیست که. اگر ما بگیم فصل زمستان سردتر از فصل پاییزه، خب این گزاره صادقیه، ولی آیا این درسته بگیم هر روز زمستان سردتر از هر روز پاییزه؟ نه، یعنی این که صدق نمی کنه که شما کل رو داری، حتما اجزاش هم تک به تک نه. این که ما اگر تو آوردیم تو تحقیق ملی 70% مثلا میگم مردم ایران دارن نماز میخونن، شما برید توی مدرسه ای مثلا یک کلاس پیدا بکنی بگید 20% نماز میخونن، نقض اون گزاره است؟ نه، این در واقع لزومی نداره که به صورت تمام زیرگروهاش این اون چیزی باشن که در کل صدق میکنه، نه میتونن کاملا متفاوت باشن، ولی نقض اون چیز نیست، نقض اون کلیه نیستش در واقع. اینم یک مسئله دیگه هستش که اصلا کمی ها معتقدن این چیزی که دارن میگن با انحرافی که انحراف استانداردی که قائلن، این احتمال خطایی که به اضافه منفیه، اصلا یه دامنه میگن دیگه همیشه، اینها به طور متوسط در یک جمعیت وسیع سرد میکنه، ولی این که آیا هر زیر گروهی شما انتخاب بکنی این همین پدیده رو میبینید، نه، اصلا کمیا که این همچین ادعایی کرد، شما میتونید یک گروه کوچیک انتخاب بکنید کاملا مقایسه، ولی آیا میتونید اینو بگید که پس بر اساس گروه کوچیک من میگم اون غلطه؟ نه، یعنی اون گزاره اول که زمستان سردتر از پاییزه، با اینکه 5 تا روز پیدا بکنیم که روزهای پاییز سردتر از زمستان بوده که نقض نمیشه که. حالا یه مورد دیگه هست که چون گفتم دیگه وقتم تمام هستش، من دیگه همینجا خاتمه میدم دیگه، ببخشید.
متشکرم. من فقط نمیخوام از وقت در واقع تجاوز کنم یا در واقع وقت بقیه صحبت های دوستان رو بگیرم، یه اشاره ببین الان دوستان فکر کنم متوجه شد قصه چیه، همون که اشاره کردم برای ورود به بحث، دو نگاه متفاوت به بحث دینداری هستش، یک نگاه که بیشتر قائل به در واقع مطالعه انواع و یک میزان. طبیعتاً هرچند البته من کارهایم دیدم که حالا شاید به شکل برخلاف قاعده اومده مثلا کمی سراغ سنجش انواع رفته، اینو می‌ذاریم کنار، ولی به هر حال به تبع تناسب با این موضوع اونهایی که دنبال میزان رفتن قاعدتاً کارهای کمی
انجام دادن. نه، همینجا بگم اون خلاف قاعده نیست، یعنی اگر شما انواع رو داشتید مثلا آقای دکتر محدثی بگن که 3 نوع دینداری یا 5 نوع دینداری در ایران هست، ولی سوالت این باشه که بازم سوالت به اصطلاح کمی میشه در واقع پهنانگر میشه که تو جامعه ایران هر یک از این انواع چه میزان رواج دارن، یعنی میزان رواج هر یک از این انواع در میان ایرانیان چه میزانه، این بازم اقتضای مطالعه کمی رو داره، یعنی این اونا این کار کردن که میخواستن ببینن این انواع چه میزان رواج داره در واقع.
به هر حال بیشتر در واقع معمول میشه که به تناسب یه روش متفاوت در پیش بگیرن. یک مبنایی هم هست تو صحبت‌های دکتر مهندسی هم شما شنیدید، یه مقداری ریشه این قضیه به مبنای تعریف دینداری برمیگرده، یعنی این که ما مبنای تعریف دینداری اون چیزی که تو کار کمی مثلا ما میگیم تعریف عملیاتی، مبنا رو فقه و شریعت بذاریم، یا اینکه اون نگاه خود به مرجعیت رو اصل بگذاریم و معتقد باشیم که ما چیزی به اسم دینداری نداریم، دینداری ها داریم و من این قاعده کنار گذاشته میشه تو اون نگاه. حالا دکتر میتونم فقط، ما قرار جلسه همون تا ساعت 4 بوده حد اکثر، بنابراین
این وقت
تو پنج گفتن میتونیم آره الان ما قدرت اینو داریم که پنل بعدی رو هم نصف کنیم و ادامه بدیم. بنابر این
دو تا پنل یه جاست.
نه دو تا
فقط میفهمن
تا 5
بده، میگم نه یعنی پنل بعدی هم اینجا
برگزار میشه. بله بله، تا 5 کل، یعنی میان هم
میگم معمولا دو تا سالونه.
بله، در حد آقای دکتر 5 6 دقیقه بشه هم کنه آقای دکترم بگم.
من تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه برگزار کردن، من که لذت بودم از بحث آقای دکتر طالبان و چیزی که گفتن، نشون میده که در واقع چقدر نگاه دکتر طالبان دقیقه، ولی در حال همین نکاتی که گفتن به گمان من به نحوی معید بحثای بنده بود، به این معنا که خب در سالیان اخیر، در این چند دهه اخیر دائما گفته شده در زبان جامعه شناسان ایرانی، حالا غیر جامعه شناسان به کنار، که دینداری مردم ایران تغییر چندانی نکرده، این گفته شده، یعنی از اون نتایج، از اون بحثا، از اون تحقیقات این نتیجه گرفته شده. این چیزی هم که الان چیزی که آقای دکتر طالبان گفته اولین بار اینجا دارم میگم، هیچ جای دیگه من ازشون این چیزی نشنیدم، نه در کتابشون تا این چیزی دیدم که مثلا ما باید بین تغییر و تحول فرق بگذاریم، و این از ثمرات این جلسه است که دوستانی که کمی کار میکنن
اینو مدیون شما هستیم آقای دکتر.
لطفاً، مرسی، ممنونم از شما. که به این نکته اشاره میکنید که در واقع ما این نقش رو داشتیم، نه که الان من گفتم مهمه، که این نقش وجود داشت. من خود گفتگوی که من از نقل قول کردم از دکتر طالبان، اسمش هست تحولات دینداری مردم ایران تی 4 دهه اخیر، اسم این گفتگو بوده که آقای دکتر طالبان کرده، من الان این نقل قول کردش خوندم. خب همش همین تعبیر به کار رفته، تحولات دینداری طبقات کمی هم نشون داده که تحولی رخ نداده دیگه. پس حالا ما میتونیم در واقع با این نکته ای که آقای دکتر فهمودن، پس باید در واقع بین دست کم دو نوع تحول که ایشون اسمش گذاشتن تغییر و تحول، یا مثلا شیفت و چنج، فرق بگذاریم و از این پس باید داده هامون رو جور دیگه ای تحلیل بکنیم. این تمایز قائل میشه. خب این دستاورد این جلسه است، دستاورد این بحثه. من تشکر میکنم دوستان در اشار در اینجا که لطف کردن این فضا رو برای ما، این بحث رو ما شاید فرار کنیم که ما این بحث رو انجام بدیم. ولی در باب این که اعتبار علم زیر سوال میره، من که عرض کردم، من نگفتم تحقیقات کمی اشکال دارن یا نامناسبن. من تو بحثم گفتم تحقیقات کمی موجود در واقع این تحول نشون نمیدن، ولی میشود اشاره هم کردم به نمونه کاری که من خودم در واقع راهنمای کار هستم، کار کمی داریم میکنیم که میخواد مرجعیت گرایی و خود اتکای دینی رو بسنجه و میسنجه. اتفاقا کار کمی هم هست. اصلا که بنابراین من میخوام بگم که باید در کارهای پیمایشیمون در واقع دینداری تحول ایجاد بکنیم و موضوعات جدیدی در واقع تعریف بکنیم که بتوانه این تغییراتی که من میگم رو هم نشون بده و بسنجه. خب این نتیجه مهمی بود به نظر من از این گفته بود. مورد دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که علم همینه دیگه. اینجوری نگیم که اگر مثلا دو دست داده داشتیم مشکل داریم. تو رشته های تجربی تر هم ما این مسائل زیاد داریم. من فرزند خودم مرده بودم پیش پزشک، دندان شیریش سالم و محکم بود و چند تا دندان دیگه هم نیش زده بود. و بعد ما گفتیم خب اینا کدوم سمتی میخواد در بیاد. رفتیم پیش پزشک اول به ما گفت که عکس گرفت. رفتیم عکس گرفتیم بعد دادیم به پزشک. نگاه کرد گفت آقا باید 3 تا دندانای شیری ایشونو بکنی تا اون دو تا جاش اینجا پیدا بکنه. خب برای ما کم سخت بود. گفتیم که 3 تا دندان سالم بچه رو بکنی که اون دو تایی که نیست مثلا بره سر جاش. رفتیم چک کردیم، رفتیم پیش پزشک دوم. ما عکسش نشون دادیم و اینها، پزشک گفت که هیچ مشکلی نداره، این دندانه اینه که میستده 1 سال طول میکشه تا در بیاد، تا 1 سال فک این بزرگتر بشه جا باز میکنه و اون دندانه سر جاش قرار میگه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این علم پزشکی تجربی، عکس هم داره، تصویر هم داره و دوتا پزشک دوتا تجویز کاملا متفاوت مقابل هم گفتن. پس این اتفاق میفته، این به معنی دیگه سوال بودن
نه این چیز نیست. سوالی بازم به نظر من مثال ما اینه، اون عکسه، یعنی اون عکسی که اون رشته گره ما تحقیق یعنی مشاهده دقیق، عکس فرق کرد. این که پزشکی
فرق نکرد، عکس یکی بود.
خب ما همینو میگیم، شما میگیم عکس فرق میکنه. جامعه شناس کمی کار بکنه یه عکس به شما نشون میده به عنوان واقعیت، کیفیا یه عکس دیگه دارم به شما نشون میدم. تفسیر نیست، تفسیر دو تا متخصص نیست که.
مثلا شما اعتراف کردید اینو که در واقع تجربات کمی دست کم یه ضعف جدی دارن. و اونم اینه که این متحولاتی که ما ادعا میکنیم که تجربات کیفی نشون میده نشون نمیده. حالا شما گفتید دیگه، من نوشتم تو مورد دوم گفتین که در واقع اون نمیشه نشون بده. پس دست کم باید بپذیریم که در واقع دینداری که داریم کار میکنیم باید دو دسته طریق کمی و کیفی مکمل هم انجام بشه، در حالی که هنوز نهادهای رسمی در ایران طریقات کیفی رو به رسمیت نمیشناسن و انجام نمیشه اصلا. یعنی ما ها امکان نداریم، ما که از طریقات کیفی دفاع میکنیم، به ما این امکان داده نمیشه که مثلا 500 نمونه از کشور بگیریم و نمونه کیفی، چون اتفاقی اصلا وجود نداره. چون کار علمی تجربی اونه که کار کمی انجام بشه. اون ما بحث اینه که تحقیقات کمی یه ضعف جدی داره و اینه که این متحولات در دین داری که بسیار هم جدی هستن. حالا شما اون این اطلاعاتی که شما اینجا گفتی بدی دست حاکمان و کارگزاران و سیاسی چی میگن؟ میگن که خب ما در حوزه دین داری به حمد الله مشکلی نخواهیم داشت، نداریم، تغییر رخ نداره. برای طبقات کیفی اصلا چیز دیگه ای میگه. درسته نمونه هاش کوچیکه، ولی اگه ما این امکان داشته باشیم که نمونه های بزرگتر بگیریم، ده ها کار داشته باشیم، از کشاورزا بگیریم، از صنعتگران بگیریم، از تاجران بگیریم، از دانشجویان بگیریم، از اصلا راننده ها بگیریم، از همه اقشار جامعه بگیریم، نمونه مختلف بگیریم، ولی نمونه رو بذاریم کنار هم دیگه ببینیم آیا اصلا در همه اقشار وجود داره یا نداره. خب الان مثلا این چیزی وجود داره در کشور به نام نفرت از روحانیون که خیلی هم خطرناکه. من توی سخنرانی دیگه هم گفتم که باید حتما فکری به همش بکنیم. خیلی خطرناکه خشونتی که علیه روحانیون، این نفرتی که وجود داره میتونه خشون. اصلا هیچ طریق کیفی یا کمی آیا امکان داره راجبش صورت بگیره؟ دلیل اینکه کارهامون همش زوم کردیم روی پیمایش دینداری، سنجش دینداری و اونم اون مشکلات به نظر من داره. از بس خارج نشم. من مورد سوم بحث آقای دکتر طالبان رو خیلی موافق نیستم. اینکه ما نمونمون کوچیکه ارزش کار کیفی رو زیر سوال نمیبره. اگر امکان این فراهم بشه ما بتونیم نمونه‌های بزرگتر بگیریم، اون وقت به نظرم میتونه در واقع قابل تعمیم بشه بحثای ما و باید مثلا اعتماد بیشتری راجع بهش صحبت بکنیم. مجموعاً من فکر میکنم این جلسه دستاورد خیلی خوبی داشت. نکاتی که آقای دکتر طالبان گفتن من با امهات بحثیشون موافقم. من فکر میکنم باید ما طریقات کمی و کیفی در باب دینداری رو به طور مکمل داشته باشیم و اون زبانمون هم عوض کنیم، اون زبانمون رو تجدید نظر کنیم. مثل این موردی که آقای دکتر گفتن اسم گفتگوشون هست تحولات دینداری مردم ایران، تحولات دینداری مردم ایران. این مردم ایران تلقی میشه دیگه، کشور تلقی نمیشه. درسته الان شما این تفسیر رو بهش گذاشتی و من این تفسیر رو قبول دارم، ولی بیان شما همینجوری بوده که دینداری مردم ایران اینجوری بود آقا، تغییر چندانی رخ نده. بسخیر.
البته این با تشکر از دکتر محدثی، اون نکته‌ای که دکتر محدثی مصاحبه‌ای که از من اینجا مبنا قرار دادن، خب بعدش چون ما بر اساس تحقیقات به اصطلاح تعبیرات رو میسنجیم دیگه و این هم خیلی امر ثابتی نیست، یعنی ممکنه شما 5 تا تحقیق دیگه تو 10 سال 15 سال دیگه انجام بشه نشون داده بشه که وقتی با اونها کنار اونها گذاشته میشه تعبیر باشه. ما وقتی اون تا سال 88 اون چیزی که آقای دکتر محدثی میخونه در سال 88 وقتی دو تا تحقیق ملی دیگه یکی سال 90 یکی سال 95 هم بهش اضافه کردم که توی به اصطلاح مجله عصر اندیشه هم آقای دکتر محدثی هم اونجا مقاله دارن دیگه، اونجا مصاحبه باشون کردن اونجا آوردن، اتفاقا اونجا تغییراتش من نشون دادم. یعنی اون که تغییر وجود نداره دیگه، وقتی که اون دوتا اضافه شد تغییر وجود داره، ولی خب خیلی حالا به قول آقای محدثی جدی، حالا اینم که شاخص جدی چی میشه، ما میگیم شیب رگرسیون مثلا شیبش خیلی بالا نبوده به اصطلاح با این معنا میگیریم،
ولی همون چیزی که شما گفتین گفتین شیبش ملایمه.
آره اون تو تحقیق مال وقتی بوده که سایت شفقنا با من مصاحبه کرده، اون مال سال 82 این تا سال 88 بود، ولی اونی که تو عصر اندیشه بهش دو تا تحقیق دیگه اضافه کردم که شما نیومدید.
اون 94 ها این گفت مصاحبه 94
نه اون مال 94 توی سایت جماران گذاشته شده، وگرنه اون به اصطلاح میگم چیزی که تو از سندیشی که خود شما هم دیدین دیگه، خود شما هم اونجا مصاحبهاتون شده دیگه، پرونده‌ای به نام دینداری در ایران، وضعیت دینداری در ایران بوده که با همه جامعه شناسا صحبت کردن اونجا، یه مقدار دیگه به این صورت که دینداری به صورت کلی، یعنی من اونجا تاکید دارم، اینجا هم تاکید دارم. حالا آقای دکتر محدثی مثل اکثر ماها دیگه معمولا شواهد همسو با مدعاها رو فقط میارن، اون شواهدی که مبطل مدعاشونه رو نادیده میگیرن دیگه، همه ما اینجوری هست. ما اونجا هم گفتم که شاخص به شاخص فرق میکنه، کلی نمیتونیم در باره وضعیت دینداری صحبت بکنیم، وضعیت دینداری مردم صحبت بکنیم.
جملتون رو بخونم آقای دکتر.
نه آخه کلش آخه.
خب جمله شماست. گفتیم بنابراین از سال 1353 تا 1388 که تقریبا فاصله زمانی 35 سال میشود، تغییر قابل توجهی از این حیث وجود نداشت. مثلا
از کدوم حیث؟
از حیث مثلا اعتقادات.
اعتقادات نیست، اعتقاد به خدا. یعنی اعتقادات خیلی زیاده.
بود اعتقادی
هم قابل مقایسه. بود اعتقادی رو اول جلسه گفتم شیخ صدوق یه کتاب داره به نام اعتقادات. یه عالمه اعتقاد داره شیعه به اصطلاح. همش که نمیگیم بود اعتقادات که اعتقاد شاخ میگم کار کمی شاخص به شاخص داره صحبت میکنه. اعتقاد به خداوند. اعتقاد به خداوند مردم ایران خیلی یعنی مسلماناش
تقریبا فهمیدین معمولا حدود 98 الا 99 درصد از مردم مسلمان ایران به این اصول دینی اعتقاد دارن.
بله اصول دینی دیگه یعنی اصول دینی چی؟ اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر خدا، اینا رو بهش معتقدن در واقع. یعنی از این حیث می یعنی اینها تغییرات پیمایش اینجوری نشون داده. شما عکسشو میتونین نشون بدین؟ خب نشون بدین، یعنی به اصطلاح پاشنه کفشو بزنین بالا تحقیق کیفی گزاره در سطح ملی بدید، نه اینکه در سطح 15 نفر دانش آموز یک کلاس دبیرستان تهران
بسازید.
بله انجام به اشکال نداره، در
تحقیق اجازه ندادن. آقا درست میگه، من مثلا 500 نفر بگیرم
ببین حالا 500 نفر یعنی اصلا این
20 نفرش
هم ببین بنده معلم روشم،
من از اینه خودم انجام
بدم. بنده معلم روشم 15 سال دارم فوق لیسانس و دکترا روش درس میدم، هم روش کمی هم روش کیفی. این اتفاق نظر تو روش شناسان کیفی است که ما به اصطلاح تعمیمی نیستیم، اصلا قائل نیستم به تعمیم دادن، که هدفشون اصلا این روش های تحقیق رو که به دو دسته تقسیم میکنن، پهنانگر و جرفانگر، که کیفی ها جرفانگر هستن، اونا هدفشون شناخت عمیقه نه تعمیم. سوال تعمیمی چاره ای نیست جز پیمایش ها در سطح چیز و گزارش هایی که با سطح آمارهای موجود داشته باشه. یعنی این روش ها هر کدومشون اقتضاء مسئله و سوال خاصی رو دارن. اصلا هیچ من ندیدم تا حالا هیچ روش شناس کیفی ادعا داشته باشه که ما میتونیم تعمیمی کار بکنیم. برای همین اصلا نمونه گیری تصادفی ندارن اونا، نمونه گیری هاشون تعمدیه به اصطلاح روش شناسان کیفی. تو روش شناسی کمی هستش که چون میخوان تعمیم بدن استنباط نمونه ای دارن، نمونه گیری تصادفی میکنن. اینطوری نیست با 500، یعنی شما از دایره کیفی دارین خارج میشین اگه بگین من میخوام تعمیمی کار کنم در سطح ملی نمونه گیری بکنم. اصلا تعمیمی همچین مدعایی ندارن که به اصطلاح. بعدن هم شما در واقع تغییرات رو ببینید، ما میگیم تغییر نکرده معنی نیست که وضع خوبه. آقای با دکتر مهندس اینجوری میگه مسئولین مملکت وقتی میگن تغییر نکرده یعنی وضع خوبه، نه. اگر ما مثلا تو آورده باشیم که مثلا میگن مردم ایران تو این سالها همیشه 20 درصد نماز خوندن، هیچ تغییر نکردن، آیا معنی وضع خوبه؟ آیا ما اگر تحقیق نشون داده باشیم که مردم ایران مثلا اگر تونسته باشیم، چون اخلاقیات رو به صورت کمی نشون دادن بسیار سخته، ولی حالا اگر بر فرض ما تونسته باشیم نشون بدیم که مردم ایران 90 درصدشون دروغگو هم، 90 درصدشون به اصطلاح حق باز هم، 90 درصدشون اهل کلک هم، آیا تغییر نکرده؟ ولی به معنی خوبه، بگیم مسئولین مثلا راضی هم، بگیم چه ربطی داره؟ ما وقتی میگیم تغییر نکرده یا به قول ایشون تغییر جدی نکرده به معنی مطلوب بودن نیست که، به معنی همون معنی تغییره، چنجه، یعنی که از سطحی به یک سطح دیگه کوچ نکرده، اونم به سطحی که قابل ملاحظه باشه، معنی دار باشه در واقع. یعنی این هم یک معنی، یعنی خیلی چیزایی که دکتر مهندسی تو این مقاله آورده وضعیت دینداریه، نه تغییر و تحول دینداری به هر معنی بگیری. میگه اخلاقیات ما مثلا خوب نیست، مردم مثلا نفرت پیدا کردن مثلا به روحانیت. خب چون امر تغییر و تحول رو اگه امر طولی بگیری یک مرجع مقایسه میخوای، حداقل باید یه مقطع زمانی بذاری قبلش. بگی آقا اطلاعات قبلی رو من دارم، بگم آقا من قبلا مردم ایران اینجوری نبودن. وگرنه این که همه دوره ها شما نگاه بکنی یه عده، یعنی تو 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش هم نگاه بکنی یه عده دینداریشون اینطوری بوده که شما میفرمایید شریعت مدار بوده، یه دینداری اخلاق مدار بوده. مثلا این که گذشتم اینطوری نیستش که حتما بهتر یا برتر از امروز باشه، که اون اطلاعات میخواد، یعنی همون چیزی که منتقدان سکولاریسم که خود شما استادش هستی میگن، که شما وقتی میگی یه عصر طلایی انگار در گذشته در نظر میگیری، انگار گذشته ها همیشه وضعشون خوب بوده، حالا تا تغییر میبینی زیاد خوب نیست میگی پس تغییر پیدا شده. از کجا معلوم؟ پوش شواهد گذشته. شما باید طولی صحبت بکنی اگه بحث تغییر یا تحول میگی، یعنی بگی گذشته رو من اطلاعاتشو دارم انقدر بوده، مثلا این دینداری اخلاق مدارانه یا فقه گرایانه یا شریعت مدارانه دینداری امروز اینطوری شده، این میتونه شواهد دال بر تغییر باشه. یعنی چون در حق مفهوم تغییر مقایسه زمانی خوابیده، شما بدون مقایسه زمانی فقط یک مقطع رو گفتن که تغییر بده وضعیت میشه، وضعیت اون پدیده در اون حالت در اون مقطع.
خب خیلی جالبه دکتر، ولی من الان یاد خیلی از دوستان میشدم جامعه شناسم یا جامعه شناسی دارم میخونم، میتونم از خود آقای پویافر، از آقای رضوی، آقای معتمد، آقای دکتر دین، دوستان دیگه که میشناسیم بپرسیم که شما استنبادتون از گزارش هایی که کمیکاران راجع به وضع دینداری در ایران میدادن چی بوده تا حالا؟ آقای پویافر شما بگید استنباد شما چی بوده؟ هر چی که هست بگید من اشتباه میکنم.
والا اون چیزی که ما استنباد میکنیم، حالا بخصوص این نتیجه از این نتیجه جلسه میشه استفاده کرد. خب اولا تایید اون چیزایی که تو مطالعات توی اتفاق میفته، حالا با هر شاخصی که هست میتونه باشه، ولی خب توش یک نشانه هایی وجود داره که ما البته با توجه به اون کاری که فیگ انجام میشه میتونیم بهتر درکش کنیم. حالا البته واسه خود من این تفاوت مفهومی اینجا بیشتر به دست می قابل درکه، یعنی تغییر و تحول یا تغییر و انتقال اینجوری قابل درکه. برای من هر دوش کنار هم دیگه قابل درکه، یعنی همون تغییر رو میشه دید که آقای دکتر گفتن از 88 تا اون دو تا موج دیگه که تو کار ملی انجام شد به حال تغییر بیشتر خوش نشون داد، هرچند تو اون کار قبلیشون هم تا حدودی میشد دید، ولی درک این که چه کیفیت تغییرات، چون اینا از جنس بالا پایین نیست لزوما، اینو ما همش داریم.
من میخوام بگم آقای دکتر
از جنس سن خاص قاعدتا
آقای دکتر طالبان اینجا چیزایی زمینه بحثا کردن که تو گزارش های تغییر کمی نیست، من اینو کارگزار سیاسی نمیفهمه، یعنی این ظرافتی که الان اینجا گفتن هرگز یه کارگزار سیاسی نمیفهمه از گزارش. من اینجوری هستم.
خب ما چون فکر میکنم اگر یه خورده دیگه ادامه بدیم با زور ما رو بیرون میکنن از اینجا، مجبورم با وجود اینکه اصلا دوست ندارم بحث رو در واقع تموم کنم، پیش از اینکه ما کارم شروع کنیم به نظر میرسید که اصلا به اون بحث دوم یعنی عوامل و زمینه های تغییرات یا تحولات و انتقال نمیرسیم و همینطور هم شد و همین بحث ما هم به نظر کافی جمع‌بندی نشد، ولی فکر میکنم که هم برای مایی که این طرف نشسته بودیم هم برای مخاطبان یه دستاوردهایی داشت، دستاورد از جنس یه سری تمایز بین مفاهیم، یک دو ایجاد یه سری سوالات جدید، چون ما معمولا نتیجه نشستمون میتونه سوالات جدید باشه نه لزوما یه جوابهایی، از این جهت میتونه مفید باشه. خیلی دوست داشتم و دوست دارم که یه وقتی بذاریم برای سوال و جواب، ولی فکر نمی‌کنم اصلا فرصت باشه.
پنج دقیقه فرصت
نداریم. نمیدونم فرصت داریم، فرصت به خودمون میدیم، این که ما پنل اولیم این قدرت رو به ما ولی اقدار میده. بفهمید
صدات نمیرسه اصلا اینجا آقای رفیع، بیا جلوتر خو
یا بیس یا جلوتر
لوش نشستی.
فقاهت مدارانه و شریعت مدارانه در جامعه ایران در واقع در حال کمرنگ شدن و ضعیف شدن هست. من این گزاره رو قبولش دارم چون با تحقیقات کمی هم احساس میکنم بهش رسیدیم. من در مرکز افکارسنجی دانشان ایران ایسپا مشغول به فعالیت هستم و چون برخی از شاخصهای دینداری رو مرتب میسنجیم، حالا غیر از اون پیمایش‌های دینداری میشه در واقع این گزاره رو تایید کرد. لذا حرفم و صحبت کلیم اینه که گزاره‌ای که آقای دکتر مهندسی در تحقیقات کمی بهش رسیدن، در تحقیقات کمی هم در تحقیقات کیفی بهش رسیدن، در تحقیقات کمی هم به وضوح قابل مشاهده است. حالا درسته که ما به صورت روندی رو از سال مثلا حد در حد تا الان نداریم، تو سوال ها متفاوت مطرح شده، اما در همین تحقیقات اخیری که مطرح شده یا حتی در همون پیمایش که خود آقای دکتر طالبان هم سنجیدن، اگر شما به شاخص در واقع دینداری پیامدی یا به اصطلاح شرعیات نگاه کنید، ملاحظه میکنید که تفاوت خیلی زیادی هست اندازه شاخص مثلا دینداری مناسکی تا شرعیات یا همون دینداری پیامدی که توی اون پنجه اولیه گلاگوستاک هست. لذا من مثلا میتونم چند تا مثال عرض کنم. مثلا در پیمایش سبک زندگی دانشجویان که ما سال 93 به صورت ملی انجام دادیم، در حالی که بیش از 90% مردم به خدا و پیغمبر و اصول دینی اعتقاد داشتن، 70% دانشجوها با این گزاره موافقت کردن که من موسیقی گوش میدم فارغ از این که خواسته باشه مرد باشه یا زن باشه. این یکی از شرعیاتیه که در واقع آقای دکتر محدثی دارن اون اشاره میکنن. یعنی اینو میتونه تعمیم داد برای بقیه موارد مثل حجاب، در صورت که 90% مردم، بیش از 90% مردم خدا رو قبول دارن، به خدا احساس نزدیکی میکنن، فقط 40% مردم هستن گفتن ما پوشش چادر رو علاقه داریم. یا در مورد دست دادن به نامحرم هم حالا عددش اینقدر نیست ولی خیلی اختلاف وجود داره. لذا میخوام بگم که در تحقیقات کمی هم این در واقع نتیجه و یافته کیفیشون رو میشه مشاهده کرد. یا تو بحث خدمت شما هستم، روزه داری، ما امسال توی مارمزه پیمایشی انجام داریم، از مردم پرسیدیم الان روزه هستید یا نه. روز 13 تا 18 ماه رمضان، چون عددشو من اجازه ندارم نمیگم چند درصد، ولی از اون کسایی که گفتن روزه نیستیم پرسیدیم چرا روزه نیستیم. خب در واقع 3% کسایی که بالای 50 سال سن داشتن گفتن که اعتقاد ندارم بهش، در صورتی که همین عدد برای افراد 18 تا 29 ساله 42% بوده. یعنی کسایی که حتی روزه رو به عنوان یکی از مناسک گفتن انجام نمیدن، 42%شون گفتن اعتقاد ندارم. اینم همون در واقع اینه که خودشون خود ارجاعی دارن و خود اجتهادی دارن، از این که به خدا اعتقاد دارن اما روزه رو نمیگیرن، و این داره که اصلا بهش اعتقادی ندارن. لذا میخواد بگم که این نتیجه یافته شما در تحقیق کمی در واقع منافاتی با نتیجه تحقیقات کمی، کیفی با نتیجه تحقیقات کمی نداره. متشکرم. راهکار یه نکته بگم که راهکار به نظر من هم تحقیق کمی و کیفی باید با هم دیگه ادغام بشه. همونطور که خود آقای دکتر طالبان هم گفتن، ما میتونیم انواع رو در واقع با تحقیق کمی در جامعه ایران استخراج کنیم، یه سنجه بومی بسازیم، یه انواع بومی در واقع استخراج کنیم، اما اینکه وزن هر کدوم در جامعه چطور هست لاجرم باید بیان سراغ تحقیق کمی. متشکرم.
ممنون آقا رفی. در مورد انواع و سنخ ها ما تو حالا پدیده‌های دیگه هم داریم، غالبا این ارتباط بین کار کمی کیفی بیشتر هم احساس میشه دیگه. یعنی اینکه شما با یک کار کیفی این سنخ ها رو از هم متمایز میکنید، بعد میتونید برید حالا اونجوری که آقای دکتر طالبان گفتن برید و بسنجید. یه دوست دیگه از جلوی حل شد. خب خب ممنون از مشارکت های دکتر مهندسی، های دکتر طالبان، و امیدوارم برای شما مفید بوده باشه. متشکرم.
متشکرم از سه استاد حاضر در این جلسه، جناب آقای دکتر طالبان، جناب آقای دکتر مهندسی و جناب آقای قیافه. اگر موافق باشید که احتمال زیاد هستید 10 دقیقه آنتراک میدیم و نظر به حضور سخنرانان نشست دوم جلسه رو بعد از 10 دقیقه انجام بدید. تذکر می‌کنم شما از خودتون با یک لیوان شربت و در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
سلام.